در قبل از انقلاب و هم در بعد از انقلاب مواجهشون با نیروهای نظامی بود یا با نیروهای مثلا از امنیتی منطقه بود اینها، و درگیری زمان میبرد اینها، دوره اشغال میکردن میموندن، در یکی دو جا کسان حکومت تشکیل دادن در آذربایجان و در کردستان جمهوری معاباد جمهوری به اصطلاح غیر دموکرات اینها. اما در آمل اتفاقی که افتاد اینی که به محض اینکه صدای تیر در سطح شهر گسترش پیدا کرد و مردم متوجه شدن که گروه اتحادیه کمونیست ها که اون وقتا به اصطلاح اسم خودشون هم گذاشته بودن گروه سربداران، تحت تاثیر اون فضای مثبتی که برای سربداران مبارزه با جریان اشغال مغول در ایران ایجاد شده بود بعد از اون فیلم معروف آقای ابوالحسن نجفی در ایران، اینا اینجا اسم خودشون گروه سربدار گذاشته بودن. وقتی که خبردار شدن که گروه اتحادیه کمونیست‌ها اینها آمدن شهر و درگیری ایجاد شد، این نیروی مردمی و عناصر غیر نظامی بودند که سنگر به سنگر، یعنی جا به جا با کیسه های چیز سنگر ساختن و نیروی نظامی رو پشت اون سنگر رفت مستقر شد. من جاهای مختلف شاهد بودم که این عناصر مردمی، حالا کشاورز، کارگر، روستایی و طیف‌های مختلفی که حضور پیدا کرده بودن، اینها مثلا کیسه شن رو دوششون می‌گذاشتن، دنده عقب می‌رفتن تا مثلا به اصطلاح یه قطعه از اون سنگر رو درست بکنن که بعد نیروهای بچهای سپاه بتونن اونجا مستقر بشن. البته این به معنا نیست که عزیزان پاسدار ما به اصطلاح حماسه اونها کم دیده بشه، از یعنی که در سپاه عامل بودن، به اصطلاح برادران پاسداری که از پادگان المهدی چالوس اومده بودن، نیروهای انتظامی به اصطلاح خود شهر هم اینها هم وارد بودن. من از هر کدام یکی دو نفری رو دیدم اینها، ولی این فشاری که مردم آوردن، حضور بسیار فداکارانه که مردم آوردن، اصلا معادله جنگ نظامی رو به هم ریخت. یعنی طرفی که واقعا سالها آموزش دیده بود تو جنگ‌های مختلف، من یکی از اینا که داشت محاکمه میشد، موقعی که محاکمه دقت کرده میگو من در 82 تا عملیات در کردستان شرکت کرده بودم. یعنی چی؟ یعنی یک نفر آدم در طول عملیات اونقدر ورزیده شد که اصلا قابل مقایسه مثلا با یه جوان پاسداری که حالا تازه رفت در آموزش میبینه نبودن، یا مثلا با بچه‌ای که تو منطقه بودن اینها. لذا اتفاق بزرگ اینجا حضور مردم و جمع کردن سریع به اصطلاح ماجرا است. همه تئوری‌ها و ایده‌هایی که به اصطلاح توی اندیشه‌های چپ در این فضا حالا نوشته شد، من آشنایی فراوانی دارم از نوشته های کارلوس مارگلا گرفته تا نوشته های جنرال جیاپ و بعد نوشته های به اصطلاح چگوارا و کاسترو و بعد دیگران، اینا همه خوانده شد. من این رو الان مثلا تو رشته هایی که من تدریس میکنم گاهی وقتا حتی این کتاب هم میارم میذارم به دانشجویان عزیزم میگم که شما این رو بخونید، باید با این فضا آشنا بشید. اینها همه اون تئوری هایی که چیده شد و تصور میشد که از طریق مثلا ایجاد یک منطقه ناامن و حوزه درگیری میشود سایر ناراضیان رو جمع کرد و برای حکومت و نظام جمهوری اسلامی یک کانون بحران جدید، یک جبهه جدید درست کرد و نظام رو تحت فشار قرار داد. در اینجا مردم آمل نشون دادن که اصلا اجازه نمیدن که تا ظهر این به نتیجه برسه. من همین الان هم که تقریبا یک ساعت بعد از ظهر روز ششم بهمن هست، تقریبا این ساعت ها پرونده ماجرا جمع شد.
این همت مردم بود که با حضور خودشون اون حماسه ویژه رو ایجاد کرد.
تقریبا مثلا تو این ساعت ها خاطرم هست که مثلا اینا دیگه در حال فرار مثلا تو باغات و به اصطلاح مسیرهای اطراف شهر بودن. درگیری در وسط شهر حدود ظهر دیگه تمام شده بود و ما به اصطلاح سپاس می‌داریم اون عظمت رو. من بخوام اینجا یه جمله رو بگم،
فقط کوتاه بفرمایید چون وقتمون در این بحث تمام شده آقای.
بله بله. یکی از کسانی که تو اون ماجرا محاکمه شد شخصی به نام آقای سریع القلم،
بله،
ایشون تو جلسه محاکمه به پدر مادرش یه جمله‌ای گفت، گفت من خواهش میکنم از پدر مادرم که برای به اصطلاح عفو گذشت من از پدر مادر اون پاسداری که اون رو به شهادت رسوندم خیلی مزاحم اونها نشوند، چرا که من فرزند کسانی رو کشتم که اونها بیش از آن که نگران و یا دغدغه انتقام منو داشته باشن نگران دنیای پس از مرگ من و قیامت من هستن به خاطر اعتقاد من و کاری که انجام دادم. یعنی این نشون میده که اون روحی که پشت سر این ماجرا حاکم بوده نه در صدد انتقام جویی، نه در صدد چیز، بلکه در صدد حفظ اسلام، حفظ کشور و حفظ نوامیس خودش بوده و اجازه نمیده که کشور به هر بهانه تحت سیطره دشمن خارجی یا عناصر داخلی اون قرار بگیره.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا، به ویژه شهدایی که در حادثه حماسه ششم بهمن ماه در واقع پرواز کردند، به ملکوت اعلی رفتند، و از شما هم خیلی سپاسگزارم جناب آقای توکلی برای توضیحات کاملتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
قربان شما، خدا
نگهدار شما. بازخوانی کردیم از حماسه هزار سنگر، حماسه ششم بهمن مردم شریف آمل، در گفتگو با جناب آقای دکتر یعقوب توکلی، کارشناس محترم مسائل تاریخ انقلاب. سپاسگزارم شنوندگان عزیز از اینکه همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. پل های ارتباطی ما رو فراموش نفرمایید. 3010-35-162 راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون هست و همین الان هم میتونید از طریق تلفن همراهتون، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید برنامه رویداد رو و دسترسی هم داشته باشید به آرشیو برنامه های پخش شده این شبکه. خب شاهد حملات شدید متجاوزین سعودی به صنعا هستیم در این چند روزه. میخوام راجع به این موضوع گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس محترم روابط بین الملل، که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای هانیزاده سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. آقای هانیزاده از شرایط فعلی یمن برای ما بگید و اتفاقاتی که داره میفته. ظاهرا تقریبا دست کم 20 بار صنعا و مناطق اطراف اون بمباران شده توسط جنگنده های متجاوز ائتلاف سعودی.
بله خب رحیم، در واقع در هفتمین سال حمله ظالمانه ائتلاف عربستان علیه مردم یمن، اکنون شرایط میدانی به نفع انصار الله و نیروهای مسلح یمن تغییر یافته. صحنه میدانی یک صحنه نبرد کامل بین حق و باطل هست، به دلیل اینکه 14 کشور در ائتلاف عربستان علیه یک مجموعه به نام انصار الله و حوثی ها در واقع حملات خودشون رو سازماندهی کردن. از 7 سال گذشته به این طرف ده ها هزار نفر از زن و کودک و سالمند توسط هواپیماها و تجهیزات نظامی عربستان و نیروهای ائتلاف به شهادت رسیدن، ولی پس از گذشته 7 سال اکنون نیروهای مسلح یمن با اتکا بر امکانات بومی خودشون توانستن موازنه قدرت رو به نفع ملت یمن تغییر بدن، به دلیل اینکه الان موشک‌ها و پهپادهای رادارگریز یمن توانستن عمق اراضی عربستان و حتی امارات رو هدف قرار بدهند، و این در حقیقت نشان می‌دهد که جنگ و افغانستان در یمن به یک نقطه حساسی رسیده، به دلیل اینکه موشک‌های بالستیکی که الان در یمن تولید می شود به شدت هم عربستان و هم امارات رو نگران کرده و در حقیقت الان عربستان احساس میکنه که در یک باتلاقی گیر افتاده و نمیتواند از این باتلاق خارج بشود و به همین دلیل سعی میکنه با حملات هوایی و بمباران مردم بیگناه به نوعی صحنه جنگ رو به نفع خودش تغییر بده. در طول هفته گذشته 52 بار هواپیماهای عربستان مناطق صنعا و جوف و الحدیده و شبوه رو بمباران کردن که بیشتر تلفات در حوزه غیر نظامی ها بوده و به نظر میرسه که اتفاق اخیری که رخ داد و انصار الله توانستن ابوظبی رو مورد حمله موشک‌های بالستیکی قرار بدهند یک مقداری عربستان و امارات رو نگران کرده و آخرین وضعیت میدانی الان به گونه است که انصار الله تهدید کردند که دبی پایتخت اقتصادی امارات رو هدف قرار خواهند داد و این میتونه وضعیت منطقه رو و جنگ 7 ساله یمن رو رقم بزند برای و نهایی بکند این جنگ رو.
خیلی ممنونم آقای هانی‌زاده. تو این روزها شاهد تهدیدهایی رو هم از سمت انصار الله بودیم و به هر حال این رفت و برگشت ها در این حوزه داره اتفاق میفته. یحیی سری اشاره‌ای هم کرده بود، گفته بود که کسی که خانه شیشه‌ای داره به سمت طرف مقابل سنگ پرتاب نمی‌کنه. آیا فکر می‌کنید که شما هم اشاره فرمودید با تهدیدی که برای در واقع هدف قرار دادن دبی ظاهراً اتفاق افتاده، فکر می‌کنید که این اتفاق تا کجا میتونه پیش بره؟
در واقع به حمله به ابوظبی یک هشداری بود، هشدار اولیه انصار الله و نیروهای مسلح یمن هست. اخیراً سخنگوی نیروهای مسلح یمن یحیی سری اعلام کرده که هدف بعدی دبی خواهد بود و با توجه به اینکه اساساً اقتصاد امارات بر پایه امنیت پایدار استوار هست و حمله موشکی به تأسیسات اقتصادی دبی میتونه به فرار سرمایه ها و سرمایه گذاران خارجی در امارات منجر بشود و این به مفهوم فروپاشی اقتصادی امارات هست. بله. و به همین دلیل به نظر میرسه که اگر امارات دست از ماجراجویی بر ندارد و همچنان در کنار عربستان علیه مردم یمن وارد عمل بشود و مردم رو بمباران بکند، طبیعی است که جنگ شکل دیگری به خود خواهد گرفت و امارات متحده به شدت آسیب خواهد دید و لذا در روزهای آینده منطقه و مخصوصا جنگ یمن و عربستان وارد مرحله جدیدی خواهد شد و ورود به این مرحله ممکن است که نقطه پایانی جنگ باشد، به دلیل اینکه آسیب پذیری امارات به خاطر موشک‌های یمنی و موشک‌های بالستیکی و پهپادهای رادار گریز یمن میتونه در واقع آسیب جدی به امنیت اقتصادی امارات وارد کنه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون، شکر.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس محترم روابط بین الملل، در خصوص حملات شدید متجاوزان سعودی به صنعا. خیلی سپاسگزارم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. ساعت 13:14 است. شما همچنان رویداد رو می‌شنوید از رادیو گفتگو 301035 آماده دریافت پیامک‌های شماست. شنوندگانی با شماره 0901-0697-0937-4340 و 0912-5165 پیامک فرستادن و گزینه 1 رو انتخاب کردن. ما شما از شما پرسیده بودیم انتظارتون از افزایش حقوق سال آینده چیه؟ گزینه 1 بر مبنای تورم باشه و گزینه 2 یارانه ها افزایش پیدا بکنه. خیلی سپاسگزارم که همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. خب ما دو بخش از صحبت‌های آقای رئیس جمهور یعنی دو موضوع رو بررسی کردیم در برنامه. الان میخوام به یک بخش دیگری از صحبت‌های آقای رئیس جمهور بپردازیم با توجه به اهمیتی که سفر ایشون به روسیه داشت و بحث روابطی که بین کشورهای همسایه به دلیل ظرفیت‌هایی که وجود داره شکل گرفته و سوالی هم که دیشب از آقای رئیس جمهور شد و پاسخ دادن. میخوام موضوع بسیار مهم روابط منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی دولت رو راجبش گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سردار اسماعیل کوثری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران عزیزتون سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر کوثری عزیز، آقای رئیس جمهور دیشب در خلال فرمایشاتشون اشاره کردند که ما در واقع این سوال رو مطرح کردن که چرا ما با 15 همسایه‌ای که دارای ظرفیت عظیم تجاری و اقتصادی هستند نباید روابط درستی داشته باشیم و به این مسئله توجهی نکردیم به شکل جدی. از منظر شما بررسی کنیم که این دلایل این رویکرد که این اشکال در حوزه دیپلماسی اقتصادی ما هست، دلایل اصلیش چیست و ما چرا نمیتونیم در حوزه روابط با همسایگانمون به درستی ارتباط اقتصادی برقرار کنیم؟
من بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا عرض کنم به شما. خب این مسئله یک مسئله تا حدی ریشه دار هستش و اون هم باید بگیم بر اساس گذشته و تفکری که حاکم بوده بر ارتباط دیپلماسی ما با کشورهای دیگر، که فقط خیال میکردیم که مثلا چند کشور جهان که حالا مثلا از نظر اقتصادی از نظر تکنولوژی اینا خیلی به اصطلاح به ظاهر پیشرفت کردن، فقط با اینها ما باید ارتباط داشته باشیم، در صورتی که ما خیلی از مسائل و مشکلات یعنی تجارتمون و دیپلماسیمون رو با کشورهای همسایه در حد توان خودشون، در حد مبادله به اصطلاح تجاری، در حد مبادله به اصطلاح نظرات دیپلماسی اینها میتونیم اصلا با اینا ارتباط تنگاتنگی داشته باشیم. حالا بعضی اگر یه موقع نخواستن اون یه بحث دیگه است که من بعید میدونم، اما اصل قضیه این است که ما در اولویت یک چون خزینه کمتری هم داره با کشورهای همسایه که 15 کشور همسایه ما هستن، میتونیم این ارتباط رو بسیار خوب برقرار بکنیم و دو طرف بهره ببریم. نمیخوایم بگیم یک طرف، دو طرف بهره مثلا ببریم و اصلا یک امنیت بسیار بالایی بین دو کشور همیشه میتونه برقرار بشه، یه دیپلماسی بسیار قوی میتونه برقرار بشه و نتایجش هم حتی میتونه تو سازمان ملل مثلا خودشو نشون بده و در نهایت اگر هم خب کشوری نخواست اون یه بحث دیگه است، بحثش جداست، اما ما باید نشون بدیم که بالاخره دست برادری داریم دراز میکنیم و اونها هم باید بر همین اساس کار جلو ببرن اینا. و در نهایت این هستش که من میخوام بگم این سیاستی که جدیداً دولت 13 یعنی جناب آقای رئیسی تأکید کردن، وزارت امور خارجه ما و مسئولین دیگر باید نسبت به این مسئله حساسیت نشون بدن و تا اونجایی که میشه در عمل نه فقط در حد حرف، چون آمریکا و اروپایی ها نشون دادن که اینها اصلا نمیخوان حکومتی به نام جمهوری اسلامی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه به اصطلاح آگاهی بخشی میکنه ملت‌ها رو، ملت‌ها و مردم دنیا رو داره دقیقاً آگاهی میبخشه که به اصطلاح شما حق خودتون هستش که جلوی این زورگویان بایستید. لذا این از گذشته بوده و این باید به نظر من آیه امیر عبداللهیان به عنوان نخست وزیر و دولت مردان نسبت
وزیر امور خارجه
امور خارجه اصلاحی میکنن و این باشه که به اصطلاح دقیقاً بدونن بر این اساس، یعنی سیاست های جدید دولت که آقای رئیس جمهور و در از شورای عالی امنیت ملی مشخص کرده، بر این اساس باید جلو برن.
بله.
و اینو حتما خب البته وزارت امور خارجه کار بسیار خوبی کرد، همه سفرهای کشورهای خارجی رو چی کشورهای همسایه رو آوردن، چند روز 5 روز در اصل هم تو وزارت امور خارجه هم به صلاح حتی یه جلسه هم توی خود مجلس با نمایندگان و رئیس مجلس گذاشته شد و در نهایت این شد که بالاخره چارچوبه دقیقاً مشخص شد و انشالله تو عمل باید این کار پیاده بشه و انشالله ما نتایجشو به زودی خواهیم دید. شما من یه موردشو فقط بگم در بعد اقتصادی و تجاری، اگر بخوان مثلا گوشتی مثلا از اونور از برزیل و از اونجا مثلا استرالیا و اینا بیانه، ببینید چقدر خودش هزینه حمل و نقل مثلا میشه، در صورتی که اگر ما این کشورهای نزدیک خودمون همسایه خودمون رو پیدا بکنیم که داشته باشن خب چه بهتر، اگر نبود بله باید بریم.
بله قطعا تبادل و همسایگان بسیار بسیار به صرفه تر خواهد.
بله
خیلی سپاسگزارم از شما.
سلامت باشین. نه سیاست دقیقی مثلا
بله
مشخص کردن و انشاءالله باید در عمل این پیاده بشه.
انشاءالله.
بله. البته بعضی برای بعضی ها سخته، چون بالاخره چون میگن اروپایی ها فلان، در حالی که اروپایی ها نشون دادن تو این 40 سال متاسفانه حتی بر اساس حرف خودشون که میان میزنن و تایید هم خودشون میکنن، ولی باز دوباره میرن، چون به اصطلاح نوکر سرسپرده آمریکا و اسرائیل هستن، اینی که به اصطلاح این ارتباط ما اصلا برقرار نخواهد.
خیلی سپاسگزارم از شما سردار بزرگوار، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت.
خیلی ممنون. خدا
نگهدار شما. خدا. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر اسماعیل کوثری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، در موضوع بررسی یک حوزه دیگر از فرمایشات آقای رئیس جمهور، اونم در ارتباط دیپلماتیک با همسایگان. سپاسگزارم که همچنان رویداد رو میشنوید. اگر که تمایل دارید برنامه های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراه بشنوید، میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشید به برنامه های رادیو گفتگو، به ویژه رویداد 30035 هم آماده دریافت نقطه نظرات شماست. از شما یک سوال پیامکی هم پرسیدیم که انتظار شما از افزایش حقوق سال آینده چیست؟ گزینه 1 بر مبنای تورم باشد، گزینه 2 یارانه ها افزایش یابد، 0935248989 گزینه 2 رو انتخاب کردند، 0935248989 این پیام رو هم فرستادن که بهتره یارانه به مصرف کننده نهایی داده بشه برای جلوگیری از فساد، یارانه نباید به تاجر داده بشه. بله خب این نظر ایشون هست. شنونده دیگری باشه 0937-7243 گزینه 1 رو انتخاب کردن، 30,010-35. ساعت 13:23 دقیقه هست. عزیزان شنونده، شما مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراه با سخنگویان.
خب در این بخش میخوام همکلام بشم با رئیس محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، جناب آقای محمد صالح جوکار، که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای جوکار سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای بیزادزاده، من خدمت جناب عالی عرض سلام دارم. وقت بخیر. همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو،
خیلی سپاسگزارم از شما آقای جوکار. تو این دقایق باقی مانده از برنامه میخوایم از آخرین گفتگوها، مذاکرات و مصوبات کمیسیون تخصصی شما بشنویم.
بله، من خدمت عرض کنم که دیروز در کمیسیون چند تا بحث داشتیم. یکی ماده 63 قانون انتخابات شوراهای اسلامی داشتیم، برگشتی از شورای نگهبان بود که خب اعضای کمیسیون اصرار داشتن که بر مصوبات خودشون که قرار هفته آینده بیا در صحن مجلس مطرح بشه.
بله.
یه مصوبه بود. دوم بحث تعیین و تفحص از نهاد ریاست جمهوری بود که خب این تعیین و تفحص مال دولت قبل، دولت گذشته و قبلا در کمیسیون تصویب شده بود، در صحن مجلس هم تصویب شد. دیروز اعضای کمیته تحقیق و تفحص با رأی‌گیری که نمایندگان در کمیسیون داشتند مشخص شد 15 نفر از نمایندگان تعیین شدند که البته در هفته آینده این 15 نفر بایستی بشینند و هیئت رئیسه کمیته را مشخص کنند و کمیته کار خودش را تو محورهایی که مرتبط هست انشاءالله شروع بکنه. بیشتر موضوعی که این طرح تحقیق و تفحص داشته تو بحث مسائل مالی نهاد بوده که بررسی در این زمینه صورت بگیره. البته عرض کردم مربوط به شرایط فعلی نیست، از سال 92 این موضوع مطرح هست، در طرح مطرح بوده و از 92 تا 1400 دقیقا بررسی خواهد شد. نواحی نهاد که مربوط دولت گذشته خواهد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای جوکار، از توضیحات شما. برای شما در این روزهای شلوغ بودجه مجلس آرزوی موفقیت دارم.
تشکر جناب آقای بزا. من یه نکته دیگه اضافه کنم.
بله بفرمایید، یک دقیقه فرصت داریم در خدمت شما.
من یک نویدی داشته باشم برای کسانی که انجمنهای تخصصی و انجمنها و کانونهای صنفی داشتند.
ظاهرا امروز یه طرحی رو مطرح شد در مجلس.
امروز با توجه به اینکه خود در گذشته اینا قانون نداشتیم و اینا مجوزاشون مونده بود در وزارت کشور، کلیات تر تصویب شد امروز.
بله.
برگشت دشوری شد، برگشت به کمیسیون که اصلاحاتش انجام بده و بیاد. من امیدوارم در آینده نزدیک انجمنها، این عزیزانی که خب خیلی هم دلنگرانی داشتن، این مشکلشون هم حل کنند.
خیلی سپاسگزارم از این توضیح شما. هم برای شما آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که در این روزها بتونید تصمیمات خوبی رو برای بودجه سال 1401 در مجلس به اتفاق همکارانتون بگیرید.
ان شاء الله با امید خدا موفق باشید.
خدا نگهدار شما باشه. ممنونم. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای محمد صالح جوکار، رئیس محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلام. ساعت 13:28:24 است. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویداد داریم نزدیک میشیم. از شما سپاسگزارم که تا انتها با ما همراه بودین. 30010 35 و 162 پل‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. برای دسترسی به آرشیو برنامه هم میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بکنید روی گوشی تلفن همراهتون و زمینه که زنده برنامه‌ها رو بشنوید به آرشیو هم مراجعه بکنید. برای علاقمندان به موضوعات سیاسی هم عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم مطابق همیشه ساعت 17:30 از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. موضوعی که امروز همکاران من در این برنامه اون خواهد پرداخت، جریان نفوذ سیاسی و حاشیه سازی بر اجرایی شدن سند راهبردی ایران و چین هست. تمنا میکنم که حتما در این روزهای باقی مانده پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنید، ماسک بزنید، در تجمع شرکت نکنید که انشالله از این سویه اومیکرون هم به سلامت بتونیم عبور بکنیم. تا رویداد دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
13:30 استدیوی شماره